بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در خدمت شما باشیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. خیلی خوشحالیم که به بهانه تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه شما هستیم. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت و شهر مقدس قم دریافت میکنید و امیدواریم که مثل همیشه ما رو تا انتهای برنامه با نگاه‌های گرم و صمیمی خودتون همراهی بفرمایید. موضوع ما همچنان در رابطه با مهارت‌هایی که نوجوانان و جوانان باید یاد بگیرن تا بتونن در مقابل مشکلات اجتماعی برخورد مناسبی داشته باشن. در برنامه گذشته یک موضوع بسیار مهم، یک مهارت بسیار ارزشمند و ضروری رو بحث دربارش رو آغاز کردیم، مهارت خودآگاهی، که دهمین مهارت از سلسله مهارت‌هایی بود که ذیل همین موضوع صحبتمون رو دربارش آغاز کردیم. بحثمون کامل نشد و قرار شد که در این برنامه همچنان با موضوع مهارت خودآگاهی صحبتمون رو ادامه بدیم و از صحبت‌های استاد ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره مند بشید. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفته. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام نمی‌کنم طول. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند سلامتی و توفیقات و روز افزون بهشون بده.
ان شاءالله. استاد قبل از برنامه داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، شما در رابطه با خودسازی صحبت کردید و گفتید خیلی مهمه. من الان این به ذهنم اومد که میتونیم بگیم اولین قدم برای خودسازی اینه که اول خودمون رو بشناسیم، که چطور در مسیر خودسازی قدم برداریم، که میشه همین مهارت خودآگاهی.
دقیقاً، چون که اگر ما اون آگاهی جدی از نقاط ضعف و قوت خودمون رو نداشته باشیم، چطوری میخوایم خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون رو بسازیم؟ لذا در قرآن اون چرا که روش تأکید میکنه برای انسان، مقدمه هر کار بزرگی هم ساختن اون صفات بزرگ در وجود انسان میدونه. لذا اگر دقت کنید، پیامبران عظیم الشان صفات خاصی رو تمرین کردن، به دست آوردن که مبعوث میشن به پیامبری. یعنی تا زمانی که اون صفات رو در وجود خودشون پرورش ندادن، اون خودسازی درست نشده، یکم چون مقام و مسئولیتی خدای متعال به هر کسی نداده. دقت بفرمایید تو بحث این که حالا در طول تاریخ آدم‌های بزرگ کارهای بزرگی کردن و ماندگار شده مال چه کسایی است؟ دقیقاً مال افرادی هستن که خودشون رو کنترل نفسانی کردن و در این مسیر تونستن کارهای بزرگی رو انجام بدن. لذا در بحث خودآگاهی عرض شد ما باید آگاهی پیدا بکنیم که احساساتمون چی هست، ضعفمون چی هست، نکات و قوتمون چی هست، نیازهامون چی هست، مجموعه از آسیبهامون چی هست. در اون صورت مثل چی؟ مثل اینه که ما بیماریمون رو بشناسیم، در اون صورت میتونیم درمانش کنیم. تا زمانی که یه پزشک حاذق یک اطلاع دقیقی از اون بیماری کسب نکنه، آشنایی به اون نشه، نمیتونه درمان خوبی بکنه. لذا به همین خاطر از ابزارهای استفاده میکنه برای آگاهی. از آزمایش خون استفاده میکنه برای آگاهی. از اسکن استفاده میکنه برای آگاهی. از مجموعه دستگاه‌های تشخیصی دیگر الکترونیکی استفاده میکنه برای آگاهی. چرا؟ برای اینکه بفهمه آنچرا که علائمی که دیده میشه با آنچه که واقعیت هست برابری میکنه یا نه. این نوعی اغوا کردن، نوعی گول زدن انسانه برای چیز دیگر که خیلی اتفاق میفته. علائمی از بیماری هست، مال اون بیماری نیست، بیماری دیگر اتفاقا. پس بنابراین تو بحث شناخت خیلی باید دقیق باشیم. هرچی که دقیق تر ما اون مجموعه ناسازگاری های زندگیمون رو بیشتر درمان میکنیم، بهتر درمان میکنیم. بیماری‌های روحی، بیماری‌های رفتاری، بیماری‌های اندیشه‌ای، بیماری‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریم رو بشناسیم، بهتر می‌تونیم عمل بکنیم. خب به چهارمین در حقیقت نکته از این خودآگاهی رسیدیم. خداوند متعال معرفی کرده یه انسان کوچک و بزرگم نداره، در کجای دنیا هم زندگی میکنه بحثی نداره، در این که با سواد یا بی سواده بحثی نداره، چون خطاب عنوان این که انسانه، صرف این که انسانه، این موجود دو پای هستش، صرف این طغیانگر در حال نعمته، این ضعفشه. یکی از ضعف‌های بزرگ انسان که مورد بحث باید قرار بگیره و دائم این انسان برای خودسازیش، برای به اصطلاح مهارت اندوزیش دقت بکنه، این بعد طغیانگری رو باید مراقبش باشه. بعد دقت بفرمایید، یه پسوند داره، طغیانگر در حال نعمت. می‌فرماید خدای متعال نعمت‌های بزرگی رو به انسان داده و نعمت‌های فراوان، هم بزرگ هم فراوان. پس بر انسان واجبه این نعمت‌ها رو شاکر باشه و اونها رو حفظ کنه، به عنوان یک امانت حفاظت ازشون بکنه، حراست ازشون بکنه و ازشون استفاده بکنه. ولی به جای شکر چه کار میکنه؟ کفران نعمت و طغیان میکنه. ببین تنها کلمه کفران نیمده، برای طغیانگره. لذا سوره علق آیه 6 و 7 صراحتن به این مطلب اختصاص داده که کلا ان الانسان لیطغى، حقا که انسان یه سرکشه، سرکشی میکنه. و همین که خود را بی نیاز میشماره، که ان رآه استغنا، وقتی خودش مستغنی دید، اگر این حالتی رو پیدا کرد، حالت بی نیازی به خودش دید، حالت طغیان میشه. نکته بسیار ظریف تربیتی اینجا داره. ما اگر فرزندمون رو در مجموعه از امکانات که امروزه خیلی فکر میکنن بچه ها رو هرچی بهش برسی بهتره قرار بدیم، او در حال مستغنی شدن ممکنه توجه به چیز دیگه پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که نعمت را کامل دید، او اتفاقا به جای این که آروم تر باشه، به جای این که در حقیقت همراهی بکنه، طغیانگری برای مطالب دیگه پیدا میکنه. لذا میگن که شما به این شکل کمکش نکنید، بذارید خودش به دستش بیاره تا قدرشو بدونه. نعمت باید داشته باشه، ولی بذار خودش به دستش بیاره دیگه. بالاتر از این نعمتی که خدا بهش داده باید شاکرش باشه نیست، چون خودش به دست نیاورده. تو مسائل دنیایی باید بگذاریم خودش به دست بیاره، نهایتا ما راهنماییش بکنیم، ما در حقیقت راه رو بهش نشون بدیم، آدرس رو بهش بدیم. یه بحثی هست، از همون کوچکی، اگر کودکی بگیم، از همون کودکی اگر توجه بفرمایید، به جای اسباب بازی فرض فرمایید 2 تا 3 تایی که میتونه الان مشغولش کنه، 100 تا براش میخرین، که میخرن بعضیا. به جای فرض فرمایید دفتر و مداد مثلا 2 تا 3 تا الان که نیاز داره خریده بشه، 10 تا براش میخرن که بعضیا میخرن، این کمک نیست، این در حقیقت رشد دادن بچه نیست، کمک نمی کنه به این که او در حقیقت عقده‌ای نشه، بالعکس اتفاقا یک آدم طغیانگر میشه. طغیانگر معنا و مفهومش که در دلش این روحیه وجود داره که حالت عقده‌ای بودن برخورده با مطالب رو داره. لذا بحث این استش که ما بگذاریم از همون 2 سالگی خودش تو کارهای خودش قرار بگیره. از مخصوصا مادر اینجا نقش اساسی داره. هرچه مادرها توجه بیشتری بکنن به این که کمک مستقیم نکنن به بچه هاشون، امکانات بیشتری از اون چی که نیاز هست در اختیار بچه قرار ندن. حتی میگن غذا را، جالب اینجاست، غذا شما داری لای شکر، میگه که ابتداعا در بشقاب او فرض فرمایید میخوای برنج بکشی براش، میگه مثلا اول شما یه کفگیر براش بریز، بعدن دوباره اضافه کن، همو اول اضافه براش نریز. چرا؟ چون این موجود، این انسان موجودیه که بایستی که در حقیقت تو بحث حالتهای تدریجی بودن خواسته هاش و تدریجی بودن اون چی که به دست میاره در جاهای دیگه رو اینجا تمرین کنه. یعنی تا این حد توصیه میکنن بذارید آرام بشه، بذارید طوفان بودن، طوفانی بودن روحیه رو به دست نیاره، آرام باشه تا در سایه این به اصطلاح آرامش همه جانبه قدرت و کفایت اندیشه رو پیدا بکنه. اون موقع تو اجتماع یا آدم طغیانگر نیست، اون موقع اجتماع به هم نمیریزه، اون موقع تو جمع دوستانش رو به هم نمیریزه، خودش هم به هم نمیریزه، چون دو طرف هست عرض کردیم، چون به ناز خودسازی بکنه هم در ارتباط با خداش هم برابر با بندهان خدا. آدمی که خودسازی بکنه متواضع میشه، طغیانگر نمیشه. به تعبیری آدمی میشه خیرخواه میشه، طغیانگر نمیشه شر برسونه. آدمی میشه کمک کننده میشه، طغیانگر نمیشه آدم رو از موقعیت خارج بکنه، هولش بده. شما نگاه کنید دو تا کودک که با هم بازی میکنن، اون کودکی که کودک دیگری رو هول میده، کودک دیگری دیگه را با دندوناش گاز میگیره، دستش رو نمیدونم گوشش رو و امثاله ها، اون کودکی کودک دیگری را در حقیقت داره پرتاب میکنه اشیای را به سمتش، ببینید کدوم کودکه؟ بهش میگن طغیانگر. چرا طغیانگره؟ برای اینکه در حقیقت این الان همیاری، همکاری، همراهی نمیتونه داشته باشه.
بله.
چرا همکاری و همیاری و همراهی نمیتونه داشته باشه؟ برای اینکه ایشون در حقیقت خودخواهه، همه چی برای خودش میخواد.
و این به خاطر اون زیاد توجه کردن.
زیاد توجه کردنه.
استاد اجازه بدید من بشم نماینده بعضی از پدر و مادرها. پدری که الحمدلله از نظر مالی تمکن داره و خودش هم از مسیر سختی به اینجا رسیده. این جملات رو ما میشنویم و قطعا تکراریه که من خودم سختی کشیدم، میخوام بچه‌ام سختی نکشم، پس براشون هرچی باشه میخرم. یا مادری که میگه ما که الحمدلله وضعمون خوبه، چرا برای بچه‌ام نخرم، چرا چند تا نخرم، چرا بهترین رو نخرم. این رفتارها شما میگید آسیب میزنه.
دقیقاً
آسیب‌هاشو میخوام اگر به بحثمون لطمه نمیخوره تیتروار بگیم و در موقعش دوبارهش بحث بکنیم.
نه بس، اتفاقا جزی از بحثه. ببینید اسراف حرامه، حکم شرعیه دیگه.
بله.
خب این بزرگوار این چینی قاعدتا این رو میدونن اسراف حرامه. خب اسراف معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون چی که بیشتر از نیازه، پس اون چی که نیازه هیچ اشکالی نداره استفاده کنه، بخوره، بپوشه و و. پس اون چی که خارج از نیازه بخواد ازش فرض فرمایید استفاده بکند که دیگه قابل استفاده نباشه، مخصوصا دیگه قابل استفاده نباشه، دو نوعه. یه نوعش این هستش که خراب میشه، یه نوعش این هستش که نه خراب نمیشه، زندانی میشه. خراب میشه از بین میره، مثل چی؟ غذا را فرض فرمایید اینا دو بشقاب نیاز دارن، پنج بشقاب رو سفارش دادم، اون سه بشقاب دیگرش دیگه میمونه، خراب میشه، فاسد میشه، قابل خوردن نیست چون فاسد شده. یه نوعش اینطوریه. اما این اسباب بازیش نه شکسته شده نه فاسد شدنیه، بلکه استفاده ازش نمیشه. قابل استفاده چجوری نیست؟ دیگران نمیتونن استفاده کنن، خودش هم استفاده نمیکنه، صرفا خریدن اونجا انبارش کردن. میگه این حرامه، اسرافه. ببینید مثلا میگه لباس داره، خب ایشون یه لباس، دو لباس، در متناسب با شأنش لباسایی میخره، مثلا فرض فرمایید میگه آه مثلا پولشو داریم، نمیدونم چیشته ما یه چیو داریم از یه، خیلی خوب، تا اینجا که اسلام اجازه داده، بالاتر از به اصطلاح بحث تحقیقات تجربی امثال همه دیگه. ولی وقتی که شد 20 تا 30 تا مثلا 15 تا و امثال هم و قابل استفاده نیست و میمونه اونجا بعد به تنش هم نمیشه، یه واقعیت، این بچه داره رشد میکنه دیگه، تنش نمیشه، این میشه چی؟ اسراف. خب چه کارش میکنه؟ بعضی میگه آه ما میدیم به افرادی دیگه استفاده بکنن، کنم روش بحث. حالا چرا ما کهنه هامونو به دیگران میدیم؟ چرا ما؟ این تحقیر آدم هاست. من همیشه به دوستام اینو میگم، میگم هنر اینه که اگر کمک میکنیم به افراد، اون افراد رو جای خودمون بدونیم، اون افراد رو بهتر از خودمون یه جا ببینیم. کجا بهتر از خودمون؟ اینجا بهتر از خودمون بدونیم. این بچه همونم یاد میگیرن، تربیت دیگه. میگیم تو این اجتماع اگه بنا هستش عزیز بشه، او باید عزیزتر از من بشه، او نباید دل شکسته بشه، او نباید احساس کمبود این چینی بکنه که من یک کت یا یه شلواری بهش دادم. پس بنابراین شیوه دادنش یکیش ملاکه، یکیش هم این که چجوری بهش بدی به اصطلاح متناسب با اون شهنیتش، اونم ملاکه. ببینید پس این نکته اول که بحث اسراف و این هاست. نکته دومه، داری باشه خدا خیرت بده، داری تهیه میکنی باشه خوبه، اما شما این را بخوام بهت بگم الان خودت داری دق دلی دوره‌ای که نداشتی در میاری یه جورایی، خطرش کمتر از اینه که ایشون الان این مقدار نعمت در اختیارش قرار میگیره ولی متوجه نیست که این از کجا آمده، چه رنجی پاش کشیده شده که شما باشید رنج کشیدی به عنوان پدر مادر، اینو متوجه نیست. چون متوجه نیست، طبق فرمایش قرآن طغیانگر در حال نعمت میشه دیگه. در مقابل خدا وقتی طغیان بکنه، در مقابل بنده خدا، در مقابل خودش دیگه به طریق اولا. لذا اجتماع از این نوع آدم ها در آرامش نیست، اجتماع از این نوع آدم ها در آرامش نیست. تصمیماتی که اینو آدم ها میگیرن بر حسب نوع اون مجموعه ایست که گفتیم باید بشناسیم، چون بحث اون خودآگاهی بود. بله. که ما چه موجودی هستیم از نظر احساسات؟ ما موجودی هستیم که مجموعه احساساتی که داریم اگر یک کم چالاکی پیدا بکنه متاسفانه دوچار مشکلات عدیده میشه. یه وقتی آقایی میگفت من مثلا میخوام خانومم را کاری بکنم که او به تعبیری تأمین بشه، خب خیلی کار خوبیه، وظیفت انجام دادی،
بله،
ثواب بردی که هیچ، بلکه نعمتی رو هم به دست آوردی. و اون نعمت چیه؟ نعمت این هستش که در حقیقت ملائک شما را دعاگو هستن. اما این شیوه پرداختن به تأمین این مطالب چجوری میخواد باشه؟ این نکته مهمیه.
بله.
چرا؟ چون قرار شد متناسب با احساسات و روحیه همدیگه این پس پیش بره. این بزرگوار بعد از مدتی دیدیم که در حقیقت دنبال اینه که یک کسی بهش معرفی بشه ازدواج کنه. ازش سوال شد که پس همسرت کو؟ با هم طلاق گرفتیم، با هم نساختیم. چرا؟ کدومتون مقصر بودید؟ گویشم گفتم نه ببخشید، نمیتونی بگید ایشون مقصر بود. طبق بحث علمی عرض میکنیم ما.
بله.
کجاش نقش داشت؟ نقشش اینجا بود که شما با وجود داشته ها احساساتون رو، عواطفتون رو رشد ندادید. لذا تو بحث اجتماع دو نفرتون کم آوردی یه جا. این میشه ضعف انسان. ضعف انسان اینه که یه جاهایی پرخاشگر میشه، یه جاهایی طغیانگر میشه، یه جاهایی ظالم میشه، که بعد میاد اینا رو بحث میکنیم.
درسته.
اون جایی که در حقیقت پرخاشگر میشه و یا یک جای دیگر هم که طغیانگر میشه، با هم تفاوت میکنن این دوتا. طغیانگری از وجود خودش برای خودش هم شروع میشه، پرخاشگری در مقابل دیگری شروع میشه. تفاوتش اینجاست.
بله.
لذا خانواده، چون بحث خانواده است، یادون باشه یه سرفصل کلی داشتیم یه دو ساله داریم روش بحث میکنیم که خانواده‌ای که الگوسازی میکنه برای نوجوان و جوانهاش، دنبال این بحث بودیم، برای فرزندانش داره الگوسازی میکنه. رسیدیم تو بُعد اجتماعیش. در بحث بُعد اجتماعی بناس الگوسازی بکنه در نظام زندگی اجتماعیش دوچار مشکل میشه، بس اون به اینجا اومد. خب بخوام مشکلات اجتماعی چجوری رفع و رجوع بکنه، مهارتای نیاز داره. این نوع مهارت‌ها داره به او یاد میده به این فرزند که وقتی حالا بزرگ شد، همسر شد، واقعا نه طغیانگر بشه، نه پرخاشگر بشه و نه مشکلاتی دیگه. حالا یکی یکی داره میرسه بهش بحث میکنه. چرا؟ چون انسانی همچون ضعفی تو وجودش هست. کی میگه؟ خدای متعال میگه، خالقش میگه، میفرماد انسانی همچون موجودیه. اینم آیاتش، سوره علق 6 و 7، داره بحث طغیانگریش مطرح میفرماد. پس یه نکته بسیار مهمه که این طیف افراد که خیال میکنن دارند، الان نباید ببینن، باید بزرگ شدنش هم ببینن، ازدواجش هم ببینن، بعد نوع خلق و خوی دوره همسرداریش را ببینن. در دوره همسرداری همه چی که تأمین معاش نیست که. خیلی ها هستن متاسفانه از نظر موقعیت درآمد مالی لایشوک بعضشون خوبه، ولی متاسفانه نمیتونن لذت ببرن ازش، درگیرن، رنجید خاطرن، گاهی از خودشون، گاهی از طرف مقابلشون، گاهی از امکاناتشون رنجید خاطرن. ببینید خیلی نکته هست اینجا که مثلا فلان وسیله آشپزخونه است یا نه، وسیله آقا مثلا وسیله نقلیهش توی شرایطی قرار گرفته متاسفانه آزارش میده. الان میگه این ماشینی که من دارم دیگرانم دارن، اذیت میشم، دست تو پا میزنه این ماشینی جوری ردش بکنه، چون فلانی هم خریده، فلانی هم خریده، فلانی هم خریده. یه همون روحیه احساسی است، یه همون طغیان در اثر یه نوع داشته هاییست که خودسازی نکرد. اگه خودسازی میکرد میگه الهی شکر او داره، منم دارم، چرا من بفروشم زود. یه بنده خدای جالبه به یه نفری سمن داشت، میگفت سمن رو زود بفروش. گفت چرا؟ گفت چون تاکسی شده، موقع سمن دار میدن برای تاکسی. بعد اینم میگفت خب بشه چه اشکال، میگفت یعنی چی؟ 4 زن و بچه سوار ماشین میشن، یعنی چی؟ این داره تاکسی شده دیگه، مگه تو تاکسی داری؟ یه چیز دیگه بخر. ببین دیدگاه رو نگاه کن. اینا نکته‌های ریزیه تو زندگی به ظاهر، ولی عمق به اصطلاح مشکل آفرینی رو داره. بعد تو روابط اجتماعی بیشتر خودشم نشون میده، عرض کردم. این نکته بسیار مهمیه. طغیانگری پس یه مدار روشن شد که در مقابل خدا ناشکریشه، کفران نعمت یه جوری شدید میشه، چون کفران نعمت با این تفاوت میکنه، شدید میشه، حالت بازخواست خدا را داره، حالت تشر زدن با خدا را داره، حالت در حقیقت گاهی خودش رو جای خدا میدونه برای دیگران تصمیم گرفتن داره، چنان نسبت به شریک زندگیش یا به بچه هاش یا به دوستاش تو بعضی مطالب ورود پیدا میکنه که گویا خدای اونهاست. خب بنده خدا طبق فرمایش آیات قبلی که جلسه قبل داشتیم میگه که اگر این همه نعمت هایی که خدا داره در اختیار تو بود چی میکردی؟ اما خداوند رحیمه، کریمه، سترالعیوبه، 10 خطا میکنی، 20 خطا میکنی، باز میگه که به سمت من بیا، ردت نمیکنه. اما یه نفر دیر سلامت کرده برای همیشه دیگه تردش میکنی بنده خدا. این ببینید نکته بسیار مهمه. پس یه بُعد طغیانگری در حالت مادیه، یه بُعد طغیانگری در حالت شخصیتیه، یه بُعد طغیانگری در حالت روابط اجتماعی محض، همه اینا رو داره. خب بخوایم بحث کنیم، خیلی بحث داره، خیلی خلاصه میخوایم بگذاریم. پنجمین در حقیقت مسئله‌ای که به عنوان ضعف انسان‌ها، مشکل انسان‌ها تو وجودشون هست، موجودی است پرخاشگر و جدل کننده. یعنی آدم‌ها اینطوری خلق شدن، همونطوری که در وجودشون فرض فرمایید که تواضع هست، فرض فرمایید که کمک کنندگی به دیگران هست، فرض فرمایید که اخلاص هست و مطالب این چنینی، در وجودش پرخاشگری و جدل هم هست. حضرت امیر در این مورد در کافی جلد 2 صفحه 300 حدیث 1 نکته‌ای داره خیلی جالبه. این فرمان در مجادله و ستیزه‌جویی بپرهیزی. چرا؟ به خاطر اینکه این دو دل در حقیقت بین برادران نسبت به همدیگر یاری بیماری رو به وجود میاره. بذر نفاق بین این دو دل آدمی به وجود میاره، مخصوصا بین چی؟ زن و شوهر. اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، بعضی از برادرها خواهرای جوان حواسشون باشه یه چیزی بینشون مطرح شده سالهاست، میگن با استدلال میخوایم به همدیگه مطالب رو بفهمونیم. این استدلال نیست، این جدله. چون یکی شما میگید یکی اون میگه در جوابت، استدلالی نیست. استدلال در جای خاص خودش باید، تو مسائل اجتماعی این چنینی جدل نمیاد. با دوستاشون هم میخوام بحث بکنن همینطوریه، میگه من میخوام با استدلال این بحث رو مطرح بکنم. بحث استدلال در حقیقت پایه‌هایی داره، پایه‌هاش مبتنی بر یک مجموعه از عملیات که 6 مرحله رو داره. اینطوری نیست که یه دفعه بیاد میگه من مطلبی رو میگم استدلال، استدلال رو بر اساس اون پایه‌ها نباشه، یعنی علمی نیست، یعنی همون جدله. لذا به همین خاطر حضرت امیر فرمود که این موجب میشه که بذر نفاق، بذر کینه، بذر دودلی بینتون ایجاد کنه. در دوره نوجوانی این اتفاق شدتش بیشتره، این دو جا شدتش خیلی زیاده، یک دوره نوجوانیه، دو در دوره اوائل ازدواجه. هرچه که فاصله ازدواج در دوره اولیشون به فاصله میگیره بیشتر متوجه میشن که این آب در هاون کوبیدن بود، استدلال نبود، کمک به هم دیگه نکرد، از راه خیرخواهی و محبت به هم دیگه راحت‌تر به مطالب میرسن. حالا توضیح میده چطور. برسیم سراغ آیاتش. سوره کف آیه 54 میفرماید به راستی در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی ما مثل آوردیم، ولی این انسان بیش از هر چی سر جدل داره. خیلی جالبه، بیش از هر چی سر جدل داره. اکثر الشیء جدلا. یا در سوره یاسین آیه 77 میفرماید آیا انسان ندیدید، نمیدونه که ما او را از نطفه بی ارزش آفریدیم؟ حتی خیلی ها به این فکر نمی کنن. شاید در طول سال 2-3 بار به این روش فکر بکنن که این موجود چجوری به دنیا آمده، چجوری شکل گرفته، و او چنان صاحب قدرت و شعور و نطخش کردیم که به مخاصمه آشکار برمی خوازیم. میانی فرمد اینه، ما نیمدیم شما رو این قدرت بدیم برای مخاصمه، ما این قدرت و این نعمت رو برای شما دادیم برای این که در حقیقت بتونید در کنار هم به خوبی های هم بپردازید، به نعمت های هم بپردازید، به کمک کردن برای رسیدن به نعمت ها بپردازید. این یه وقت هست کمک میکنن به نعمت بپردازن، یه وقت نه، مشکلی که هست روی مشکل دارن کلنجار میرن. مثلا خانم و آقا میخوان فرض فرین از خونه شروع کنید تا به بچهشون برسه. حالا چون بحث اجتماع خونه است دیگه، الان فعلا خانم و آقا فرسر خرید یک موضوعی دارن بحث میکنن، روی این خرید درگیرن، روی این که در حقیقت برای رسیدن به اون شی امکانات دیگری هم دارن و به شکل دیگه میشه رسید، رو او بحث نمیشه، لذا میشه جدل. تو بحث دوره نوجوانی این مداری توسعه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که متاسفانه به جای این که استدلال کنه پرخاش میکنه، فرمود موجودی پرخاشگر و جدل کننده.
بله.
چون یه وقت همفکریه یه وقت پرخاشه، خیلی فرقه. گفتگوه پرخاشه، خیلی فرقه. خب خانم و آقا، زن و شوهر بزرگوار، چرا پرخاش؟ قرآن فرمود با هم بحث کنید، نه فرمود پرخاش کنید.
بله.
خواهر و برادر نوجوان، چرا پرخاش؟ چرا او را یک صفاتی بهش میگی؟ چرا یک چی بگیم انگهایی بهش میچسبونی؟ چرا یک کلمات زشتی بهش میگی و نثارش میکنی؟ چرا و و چرا استدلالات طوریست که او را تحقیر میکنه؟ چرا استدلالات اون طوریست که این طرف مقابل اجتماعیش به یه جورای این طوری؟ چرا؟ چون خودش رو توی جایگاهی دیگه میبینه. قبلیه چی بود؟ طغیانگری. خودش تو اون جایگاه میبینه، لذا به ایشون بد و بیراه میگه، حرف زشت میزنه، صفات بد بهش نسبت میده.
درست.
این از کجا اومد؟ شک نکنیم از خونه اومده، خونه داره بهش میگه. یه وقت کسی بیاد ضبط بکنه صحبت هایی که به بچه هاش میگه، بعد از مدت اینها رو تیتر بکنه، پیاده کنه، بین چند تا کلمه درست سایی بچه هاش گفته، چند تاش خدای ناکرده تحقیر کننده، چند تاش ما بین وسایل میخریم، اصاب بازی براش میخریم، چی که فرمودید که این داریم برای این که روش کنه نداشت، والا این که این روش نیست، عرض کردیم روش باید فکرش روشت کنه. اسباب بازی که بره فکرش جهت نمیده، استحکام نمیده، استقامت نمیده، ایچه اسباب بازیه. وقتی به عواطف و احساسات او جهت نمیده، کمال نمیده، ایچه اسباب بازیه. بین حالا من اسباب بازی مثال زدیم، خیلی چیزا هست، ولی تو کلام بیشتر باید بحث کنه. ارزم اینجاست، تو کلام، تو کلام راحت حرف زشت رو، حرف بد رو، صفات منفی رو نثار طرف میکنه. عذر میخوام بعضی کلمات گفتم، بچه بی ادب، چرا اینو میگی آخه؟
درست.
متوجه نیست. این در حقیقت از اون موقعیت میجه، این پرخاشه. پرخاش میبینیم چیه؟ پرخاش صرفا داد زدن نیست آخه، همین که داره با این لحن میگه بچه بی ادب، این پرخاشه. ای بچه بی ارزه، این میشه پرخاش.
میتونیم بگیم نشأت گرفته از یک طرز فکر اشتباهی؟
بلی، عرض کردم یه طرز فکر اشتباهی که از روی طغیان حتی خودش متوجه نیست.
درست.
اینا به هم تنیده شده، این ضعف انسانه، باید این رو جبرانش کنیم. یعنی خودآگاهی یعنی این، یعنی ما بیاییم اینا رو از خودمون بشناسیم، خیال نکنیم همسایه انجام میده.
اول بشناسیم و بعد در راه رفعش
تلاش کنیم
یا بهبودش تلاش
کنیم. نگیم همسایه انجام میده، نگیم دوستان دیگه انجام میده، نه، ممکن خودمون بیشترش انجام میدیم.
خیلی عالی استاد، یه فاصله بگیریم، برگرد بریم یه بخش رو ببینیم، همچنان با شما هستیم، بفرمایید.
مدینه دل تنگم برای پیغمبر، مدینه دل تنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. مدینه دل تنگم برای پیغمبر، مدینه دل تنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شد آن نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد سنگ مجتباست، جگرها شعله ور، جگرها شعله ور، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، به سنگ مجتباست، جگرها شعله ور، به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد،
وقت شما به خیر. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. در بخش دوم برنامه دیگه خودتون میدونید که بیشتر هدف ما این هست که سوالات شما مطرح بشه، تماس‌های شما پاسخ داده بشه و بتونیم یک ارتباط تعاملی داشته باشیم. یه قراری هم چند وقت پیش با همدیگه داشتیم، اگر خاطرتون باشه خوشحال میشیم این کار رو هم انجام بدید و تجربه های خودتون که در رابطه با بحث برنامه هست و اونها رو در زندگی شخصی خودتون یا در اطرافیانتون دیدید، میتونید از تریبون برنامه کانون مهر با دیگر بینندگان برنامه ما در میون بگذارید که اونها هم بتونن از تجربه های شما استفاده بکنن. ما بحثمون در رابطه با خودآگاهی هست و میخوایم ادامه بدیم و از صحبت های استادمون همچنان بهره ببریم. استاد در خدمتتون هستم.
این نکته دیگری که داره، در حقیقت یا آدمی که در یه شرایط قرار میگیره چون زمینش رو داره، بحث سر اینه، انسان موجودی است که زمینه این بحث ها رو داره، پس وقتی که زمینه طغیانگری داره، زمینه جدل را داره، زمینه مجموعه مطالبی رو که آسیب بهش میرسونه را داره، ما در بحث تعلیم و تربیت زندگیمون، خصوصا برای یک نوجوانی که وارد اجتماع داره میشه، اجتماعی داره دیگه، قطعی اجتماعی میشه دیگه، دوره کودکی نیست که بگیم قطعی نیست، چون نمیتونه خانواده نگرش داره تو خونه، یه جوری میره به بهانه های مختلف، میره به بهانه کار، به بهانه شغلش، تحصیلاتش و امثاله ها. پس بنابراین این تو وجودش هست، ما باید در حقیقت اون خودآگاهی رو بالا ببریم تا ایشون بدونه و در حقیقت بترسه از این بعد منفی، از این بعد منفی بترسه که یه وقت بروز ظهور پیدا نکنه، کار دستش بده. به تعبیر دیگر مراقب باشه. حالا اگر نگیم بترسیم، میگه مراقب باشه، مراقب باشه بروز ظهور پیدا نکنه بی اجازه ایشون. بله، ما باید پرخاش کنیم در مقابل کی؟ ما باید فرض فهمی از کلمات تند استفاده کنیم در مقابل کی؟ باید با اراده باشه دیگه، که اینم خیلی کمه. در طول زندگی ما چقدر با افراد اونچنین روبرو میشیم؟ دشمن دینه، به دین، اونم در دشمن دین هم یه مراحلی داره تا برسیم به اینجا که بخوایم اینطوری باش برخورد کنیم. ممکنه همون بار اول با تو معنی برخورد کنی در حقیقت جبران بکنه، در حقیقت اقرار بکنه که اشتباه کرد و که دیگه نیازی نیست ما باش برخورد تون داشته باشیم. پس یه نکته مهمه. ششمین ضعفی که انسان داره و خداوند به ما یادآوری میکنه که مراقب باشیم به دام این ضعف نیفتیم، مغرور بودنه. بعد این فرمایید حتی در مقابل خدا. خیلی عجیبه. ما اگه الان بریم بعض اصلا از خودمون سوال کنیم در مقابل خدا مغرور هستیم یا نه، میگیم نه. واقعا میگه خیلی خوب بنده خدا، پس چجوری به خودت مینازی؟ میزان توکل در کارها چه مقداره؟ میزان توجهت به خدا چه مقداره در طلب کردن، طلب کردن یاری؟ ببین بحث اینه، ما چه میزانه در حقیقت مطالب رو از خدا میدونیم، چه مقدار از خودمون میدونیم؟ توفیقات، رشد در مسائل زندگی. میگه این در سوره انفطار 6 قضیه رو یه مقدار روشن میکنه. میفرماید ای انسان چیز که تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده؟ حالت سوالی داره، چیه اون چیه که شما را به پروردگار کریمت؟ بعد بس میگه برب الکریم. حالا چرا برب الکریم را آورد اینجا؟ ای انسان اون تی که شما را مغرور کرده به این رب کریم، چون نکته داره اینجا. از پیامبر گرامی آوردن که هنگام تلاوت این آیه یه در حقیقت اینطوری شد نادانی و ناگاهی انسان در برابر خدا که اتفاقاتی که برای انسان اتفاق میفته، عده‌ای اونجا در حقیقت اومدن توجه کردن به این قسمت که انسان نادانیش در مقابل خدا چجوری اتفاق میفته. خیلی بحث مفصل اینجا تو تفاسیر است. در تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 218 دوستان اگه مراجعه بکنن انشالله بعد از این بحث و اینها فرصتی کردن، تفسیر نمونه اونجا مجموعه مطالبی رو آورده که خیلی انسان رو جهت میده به این که چطوری ناآگاهی انسان اینجا جلوه پیدا میکنه و خیال نمیکنه مغروره، خیال نمیکنه مغروره حتی در مقابل خدا. یکی از مواردش اینه که میتونه نماز اول وقت بخونه، نمیخونه، تضرع نداره. یکی اینه که در حقیقت برای این که این غذایی که میخوره باید بگه که او نخواد من نمیتونم بخورم، واقعا نمیتونه بخوره. آبی که مینوشه او نخواد نمیتونه، معنی این که میگیم برگ درختی رو بدون اذن خدا پایین نمیاد. این نکته ها که در مقابل خدا وقتی که شما اینقدر یعنی همه چی مال خداست ولی بی توجه ترینه بی جب... کلمه در زندگیش میشه خدا. به هر چی در طول روز میاندیشه الا خدا، به سود میرز به این که زود زرنگ باشم فکر میکنه، به این که اون رو چرا جاش بنشونم فکر میکنه، به این که اون رو نمیدونم قانعش بکنم فکر میکنه، الا این که میگه کلمه خدا کجا جاشه. جالب اینجاست تو این روابط بین فردی خدا کجاست، تو این همه تصمیمات، تو این همه کارها، تو همینه خوردن و خوراک پوشیدنه، جای خدا کجاست؟ این چقدر تو ذهنشه. به همین خاطر حتی میگن که یک کلمه بنویسی بسم الله الرحمن الرحیم، بنویس بعد اون کلمه را بنویس. یه جرعه آب مینشونی بسم الله الرحمن الرحیم. جرعه غذا سر سفره است. جالب اینجاست. نمکش میخوای بچشی بسم الله بگو. قاشقی برمی‌داری بسم الله بگو. آب رو خواهی بگو بسم الله بگو. و هر کدومش بسم الله رو بگو. جای خدا رو ببین کجاست؟ مال تو نیست. حالا بحث مفصلی داره بعد.
خیلی عالی استاد، یه تماس هم داریم. خانم احمدی از آمریکا از طریق واتساپ با ما تماس گرفتن، خدمتشون عرض سلام دارم. خانم احمدی
من هم عرض سلام دارم خدمت مجری محترم. بله
در خدمتتون هستم.
الو
صداتون رو داریم، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم. من سوال داشتم.
بفرمایید.
بله، سوالم راجع به یبوست برای بزرگسالان. یک تو عامل راجع به یبوست بفرمایید. یک سال خورده هست.
شما صدا رو واضح ندارید. صدا قطع و وصل میشه. خانم احمدی ما صداتون رو کامل نداریم. اگه میتونید یک فایل صوتی بر ما ارسال بکنید پخش میکنیم و استاد پاسختون رو خواهند داد. ممنونم از تماستون. سوال اولشون که مشخص بود. سوال دوم حالا اگه
این سوال اول چند وجهیه، مقدارش به ما مربوط نیست. اونجایی که جنبه در حقیقت جسمی دارد که ربطی به اعصاب و روان نداره، چون یه مقدارش اینطوری است. آن مقدارش چرا؟ مربوط بحث جلسه ما میشه. چرا؟ چون از کردم چند وجهیه، عاملهای مختلفی داره. خب من نشانه ها را بگم. آنچه که مربوط به یعنی یبوست هایی که مربوط به اعصاب و روان انسان میشه، مربوط به عدم آرامش انسان میشه، یا نه مربوط به هیجان‌های، اینطوری بگم، چون ممکنه کسی واقعا مشکل، چون آخه اعصاب روان که میگیم خیال میکنه باید حتما مشکل روحی داشته باشه، نه منظور این نیستا. ببینید اینطوری بگم، آنچه که مربوط به عواطف انسان میشه، اینطوری بگم، عواطف مثل چی؟ استرس. خیلی از بزرگ سالا که درصد بیشتر برای خانم هاست تا آقایون، که نشانش اینه که وقتی استرس میگیرن بیش از یک روز فاصله نمیندازه، شاید کمتر از یک روز، علائم یبوست برای او به وجود میاد. منتها علائمش چیه؟ چون خود یبوست یبوسته و علائمش که مربوط میشه، خوبه که اینو بشناسن، چون خود شناختش مهمه.
یعنی تفاوت میکنه.
بله بله.
روانتنی باشه.
بله بله. روانتنی باشه کاملا تفاوت میکنه با اینکه که تنیه محضه و یا علالای دیگه غیر روانتنیش داره. خب اولین نشانش در این استش که این افراد معمولا حالت شکمشون تو قسمت دایره ناف سفت میشه، یه همچه حالت سفتی رو میگیره به خودش. این یکی از علائمشه. یعنی دست بهش میزنن متوجهن سفتن، ولی وقتی که حالت ندارن شله، مشخصه. دومین علامتش اینه که اینها معمولا حالت کم حوصلگی رو میگیرن، یه مقداری گلوشون حالت درد رو میگیره، حالت کیپ شدن رو ممکنه بگیره، اما سرماخوردگی نداشتن که بگین در اصل سرماخوردگی داره درد میگیره. گلو درده، سرفه نیست. اینطوری بگم، گویا گلو خشک داره میشه، یک همچون حالتیه. اینم علامت دومشه که البته برای آقایون این علامت وجود نداره، عرض کردم یه تفاوتی که هست.
بله.
برای آقای خانم ها هستش، اما علامت اولی برای خانم آقا یکیه. علامت سومش که باز برای خانم آقا یکی هستش، معمولا سردردهایی به صورت بریده بریده میگیره. یعنی یبوستی که همراه با این سردردهای بریده بریده باشه باز برمیگرده به همین. چهارمین علامتش این استش که در غذا خوردن حالت اشتهایی نیستن، صرف این که نهاره نهار میخوره، اشتها رو پیدا نمیکنه، یه همچه حالتی رو داره. آخرین یعنی پنجمین علامتش رو عرض کنم، بعد درمان رو عرض کنیم. پنجمین علامتی که داره، معمولا هنگام در حقیقت نشستن، گویا اگر بیش از یه رو بشینه لگن خاصره اون اذیت میشه، دانه که در مواقع دیگر همچه حالتی نداره. اینا در حقیقت یه کنش و واکنش های به اصطلاح روانتنیه که داره اتفاق میفته. چیکار چه باید کرد؟
استاد قبل از اینکه وارد نکات درمان بشید، میخواید فایل صوتی رو بشنوید؟ چون فایل صوتی ارسال کردم. دوستان این رو زحمت بکشید بشنویم تا استاد پاسخشون رو کامل کنه.
با عرض سلام خدمت مجری محترم و آقای دکتر، احمدی هستم از کانادا. من یک سوال داشتم راجع به یبوست برای بزرگسالان. یک سال خورده هست دچار یبوست شدید هستم. دکترم برایم تجویز کرده که از یک داروی شیمیایی باید استفاده بکنم، که سال گذشته من حدود 4 ماه از این داروی شیمیایی استفاده کردم. موقعی که ترک کردم این دارو وضعم بدتر شد. الان یک ساله که من خیلی وضعم بده. لطفاً راهنمایی بکنین من از چی دارویی، از چی داروی گیاهی استفاده بکنم تا از این مشکلات یبوست خلاص شم. ممنون از برنامه‌های خیلی مفیدتان. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از شما خانم احمدی. میدونم که بیننده برنامه هستی. تشکر که فایل صوتی هم برای ما ارسال کردید. استاد در خدمتتون هست.
بله، اینا ببین نیازی به دارو ندارن به این شکلی که ایشون می‌فرمایند، چون روان تنیه. اونی که تنیه نیاز به دارو داره. ببین اون چی که میتونه، من شکل چیزاش هم عرض کردم، حالا مشخص شد که تقریبا برای خانم ها از تا آقایون، اولین کاری که باید بکنن این استش که در حقیقت صبح ها که از خواب بیدار میشن، اون آب ولرم مایل به گرمی رو نوشیدن ادامه بدن، تبدیل به یک به اصطلاح عادت خوراکی برای خودشون داشته باشن توی این قصه. این نکته اول. نکته دوم این استش که واقعا قبل از طلوع آفتاب تا طلوع میکنه خواب نباشن. چرا؟ چون روحیه آدم در همچون شرایطی واکنشیست که بین مجموعه فضای محیطی ما با روح روانمون درگیر میکنه.
اصلاً این لحظه طلوع آفتاب نباید خواب
باشه. نباید خواب باشه. اسلام برای همین حتی بین طلوعین رو تا این مقدارش ممنوع کرده خواب رو و فرموده اگر هر نوع برکتی تو زندگی میخواید، منظور برکت مادی صرفا نیست، این بس همین مطالب هم هست و دنیایی مطالب دیگر، این یک شب هست. سومین کاری که باید انجام بدم واقعا در بحث عوامل استرس زایی که دارم، اون عوامل استرسشون از بین ببرم. بعضی ها میگن ما چه کار کنیم چجور از بین بریم؟ مثال میزنن، میگن ما بچه من در فلان شهر مثلا دانشجوه، استرس داریم، الان غذا میخوره نمیخوره، الان نمیدونم رفت و آمدش چیه، گرما سرما. خب اینم قابل حله، یعنی برای اینم درمان هست که الان وقتش نیست ما تو این قرار وقتش برمیگردم بحث میکنم، اینم قابل بحثه و قابل جبرانه. بنا نیست ما این نگرانی را داشته باشیم. واقعا این نگرانی اینطوری درمان نیست، دردی رو دوا نمیکنه، باید روش دیگه اون مشکل رو حل کرد. پس بنابراین عوامل استرس‌زایی رو از بین ببرن، این سومی. چهارمین نکته ای که براشون بسیار مهم هستش، این طیف افراد باید تمرین بکنن هیچ گله‌مندی از دیگران نداشته باشن. به تعبیر دیگر خواسته از دیگران نداشته باشن. ما اصلا ما با بنده‌های خدا تو این قضیه کار نداریم، با خود خدا کار داریم.
بله.
پنجمین نکته ای را که اینجا مطرح میکنن، بسیار جویدن غذا هست. یعنی چی؟ حداقل جویدن رو 18 بار برای لقمه میشمارن تا خوب بشه. وقتی خوب شد نصفش کنه، به تقریبا نصف برسونه، یعنی به نصف که تقلیل میده دیگه بر نمیگرده، تو نیست که برگرده، چون قراره بر این که بر نگرده این نوعی وسط ها. خب این جویدن بسیار، اما غذا که خورد بعد از این جویدن حتما یک ربع راه برن بعدش، نمیتونه 10 دقیقه دیگه، نباید کمتر بشه.
درست.
این راه رفتن خصوصا برای غذاهای بعد از غروب. بعد از غروب یعنی چی؟ یعنی ببین ما وقتی که ظهر شد 3 ساعت بعدش فاصله گرفت، یعنی به سمت غروب رفتیم. هر نوع غذایی بعدش میخوره به عنوان شام، به عنوان هرچی، این حتما باید این راه رفتن رو داشته باشه براش.
5 دقیقه.
نکته بعد این استش که در حقیقت ایشون وقتی که داره یه شرایطی رو برای خودش ایجاد میکنه به عنوان این که بشینه، فرض فرمایید که خوراکی بخوره حتی، ولی این شرایط تنها نباید باشه. یعنی تنها نبودن برای این طیف افراد درمان کننده قطعیه. یا من چیکار کنم کسی نیست اینجا؟ خب برای اینکه این تنهایی بودن اینطوری از بین بره، میتونه از ابزارهای دیگه استفاده بکنه. مثلا فرض فرمایید که یه کاری که بتونه فکرش رو به خودش مشغول بکنه، باید فکرش انگار با یه نفر حرف میزنه مشغول اینطوری بشه، فکرش به حالت در حقیقت مثل آدمی که خودخوری داره نشه. آخرین نکته‌ای که اینجا مطرح کنم عرض کنم خدمتشون اینه، در حقیقت چون بحث روانتنی هستش، بحث آرامش رو بخواد تقویت بکنه برای این نوع موارد، اینا بایستی که دقت بکنن. می شود به صورت موقت این رو از بین رو از طریق خوراکی، ولی اون خوراکیه، باید این دستگاه گوارش رو در حقیقت سیستم اعصابش رو مثل مثانه نگاه کنیم. من مثال مثانه رو بزنم راحت تر میتونیم عرض کنیم که چی. مثانه ببینید، مثل فرض کنیم یک بادکنکه، اما این سیستم عصبش خودکاره، اینش کار کامپیوتری به اصطلاح رو اتوماتیک گذاشتی، خودکار در مواقعی تخلیه میکنه، مواقعی داره پیشگیری میکنه. وگرنه هم مردم تو خیابون راه میرفتن که خیلی مشکل بود. یعنی واقعا این نعمت خدا رو که به انسان ها داده را نگاه بشه، بعضی به موجودات دیگر هم همینطوری. یعنی اون سیستم عصب داره حرکت میکنه که باز و بسته میکنه خروجی این ادرار رو. دقیقا مدفوع هم همینه، اون سیستم عصب هستش که دچار مشکل شده، یکم چالاتی پیدا میکنه. پس بنابراین مواردی که عرض کردم به علاوه این آخریه که در حقیقت تو این قضیه میتونه خیلی مونه. یه چیزی رو ذهنش رو به صورت درونی مشکل کنه، مثل چی؟ مثل ذکری که یا اذکاری که مطرح میکنه، یا چیزی که حفظ میکنه و تکرار میکنه. بستگی به نوع آدما داره. یه آدم متدینه ذکر میگه، آدمی هست نمیگه من میخوام تو وادی دیگه برم، میگن که یه چیزی باید ذهنت رو مشغول بکنه. اینم مواردی است که باید انجام بده.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون. ان شاءالله که مشکل خانم احمدی هم هر چه زودتر رفع بشه. کلا 2 دقیقه استاد زمان داریم، میتونیم بحثمون رو ادامه.
بله، در بحث که مغرور حتی در مقابل خدا، یه نکته‌ای که داره اینه که آدم‌ها از این ضعف رو متوجه نیستن، خیلی باید دقت بیشتر کرد. در دوره نوجوانی بیشتر و بیشتر متوجه نیست. چرا؟ چون بنده خدا تو شرایطی از تجربه سر میبره که واقعا خیلی کارها احساس میکنه مال خودشه و یا خیلی احساس میکنه باید به فرمانش باشم. یعنی دوتا خیلی نکته حساسیه، به فرمان بودنش از طرف دیگران، خیلی چیزا که میدونه از طرف خودش. این غرور موجب میشد که در حقیقت مجموعه ای از توانمندی های دیگرش مقفول واقع بشه، بروز ظهور پیدا نکنه. یعنی دو بود تمرین دوچار مشکل میشه، خیلی نمیتونه تمرین بکنه. تو بود به اصطلاح برنامه ریزی دنبال برنامه ریزی نمیفته. چرا؟ چون عرض کردم یه جاست که دیگران را مقصر میدونه، یه جا هستش که فکر بکنه میدونه. پس اینجاست که میدونه، پس چرا پیش نمیره؟ غرور بهش اجازه نمیده بگه من مشکل از خودمه، مشکل از ندانستنمه. بله. این غرور به هیچ وجه اون پرده‌ای که روی مسائل هست رو کنار نمیزنه، اینه که خطرناکه. لذا تو مسائل اجتماعی خطرناکتر. چرا؟ چون این غرور اجازه نمیده بگه که وو طرف مقابل اگر خیلی باد را نمیاد، خودت نحوه هر زدنت مشکل داره، خودت نحوه دفاع کردنت مشکل داره، خودت نحوه اظهار نظرت مشکل داره، اینا رو متوجه نیست. لذا بین افراد موجب درگیری، گله‌مندی، ناسازگاری، خودخوری و مسائل اینچنینی به وجود میاره.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. بحث خودآگاهی رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد
ان شاء الله.
خیلی عالی، ممنونم استاد، تشکر مثل همیشه بهره بردیم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک برنامه دیگه کانال مهرم به پایان رسید و خدا رو شکر می‌کنیم که با نگاه ارزشمند و محترم و معتبر شما بینندگان عزیز همراه بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی